أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحیم و العادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید. عنایت داشتید که فضای سوره فضایی است که دو تا جریان رو روبروی هم قرار داده، یکی جریان مجاهدینی که اونچنان مصمم وارد شدند که حضرت رب العالمین به نفس نفسهای اسبانشون قسم میخوره، به جرقه هایی که سم اسبان در برخورده با سنگ لاخان جهت به سوی دشمن قسم میخوره، به تاکتیک هایی که فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسط نبهی جمعا، به تاکتیک اینا که به زیباترین شکل بتونن یورش بیارن بر دشمنان حقیقت قسم میخوره. وقت روبروش یه مرتبه میفرماد ان الانسان لربه لکنود. عمده اینجاست که خدای این همه مهربان که بسیاری وقت حضرت رب العالمین طوریش که به پیامبر خودش حتی میگه خیلی حالا نمیخواد سخت بگیری، کوتاه بیا، حتی میفرماد که اقماز کن، یغفر للذین لا یرجون ایام الله. اما اینجا اصلا تو دلش کوتاه اومدن نیست، دو تا جبهه میفرماد، یا مجاهدین یا جریانی که اهل کفرانند. این روبه ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید و انه لحب الخیر لشدید. خیلی تعبیرات تندیه، یعنی مثلا اینجوری بگم عجیبه که یه عده‌ای نمیفهمند و میفهمند که نمیفهمند و افتادن به جون دنیا. این سه تا آیه رو میشه اینجوری نگاه کنی، ان الانسان لربه لکنود، مثلا داره زیرش میزنه، ولی دنبال آیه هفت نیست که میدونه داره زیرش میزنه، زیره چی میزنه. بعد میفرماد که افتاده است به جون دنیا و دنیا پرست شده است. این وقت بعد در آیات بعد بحث مفصلی باید داشته باشیم که گرفتاری اینها کجاست. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. حالا آروم آروم با هم بریم جلو. اینها متوجه نیستند که آینده خودشون را به خطر انداختن، اینجور بگیم عجیبه، یعنی نمیشه یک کسی متدین باشه ولی در جبهه جهاد نباشه و آیندهش سالم باشه. تو این فضایی که این سوره میگه نه، ولی بعضی موقع آره. اگه یادون باشد رهبر انقلاب فرمودن تا اونجا باید مقاومت کنید که دشمن از توطئه مایوس بشه، و اگرم فتنه سال 88 را اینا را ننداخته بودن، واقعا دشمن داشت از توطئه مایوس میشد. خب حالا اگه از توطئه مایوس بشه دیگه شما جنگی ندارین. ما که نگفتیم آمریکا بیاد مسلمون بشه، ما گفتیم تا اونجا باید سخت مقاومت کنین که این مایوس بشه از توطئه‌اش. خب اگه حالا اومدیم ما تو اون تاریخ وارد شدیم که حتما میشیم انشاءالله به لطف الهی و بهترم میشیم، یعنی آمریکا دیگه امروز آمریکایی نیست که مایوس بشه و در جای خودش بشینه، نه، طوری اومده تو صحنه که به جز نابودیش هیچ دیگه رو برای خودش رقم نزد، خودش کرد. مثلا شما حساب کنید حالا این امارات هر غلطی میخواست بکنه، این بحرین هر غلطی میخواست بکنه، خودش اومد خودش یا داد دست اسرائیل و عملا منطقه را طوری کرد که دیگه امکان ادامه این شیخا نمیمونه توی زمانشون، به خصوص حالا اماراتی ها یا حالا مثلا امروز سودانی، به اصطلاح سر ارتشی های سودان، مردم سودان که همین امروز هم دیدین تظاهرات کرده. فضای سوره رو بپوید گم نکنید، وقتی که یه جبهه نورانی توحیدی اومده تو صحنه و روبروش هم کفر اومده روبروش، اینجا جبهه سوم نداریم، جبهه سوم دیگه نداریم. یه وقته که نه، جایی نیست که بخوایم که حالا حتما روبروی یک جریان بایستیم. خب حالا یه عده میرفتن همون زمان ائمه میرفتن، حالا اذن میگرفتن میرفتن سر مرزهای جهان اسلام اذن میگرفتن مجاهده میکردن، کار خوبی هم میکردن، نمیرفتن هم کاری بدی نکرده بودن. چرا؟ ائمه در شرایطی نبودن که با خلیفه درگیره نظامی بشند و درگیر مستقیم بشن، روششون روش فرهنگی بود. اونجا حالا یکی در جبهه مقابله با چی نباشد، با خلیفه نباشه، طور نیست. برای همین هم حضرت به همین زید ابن علی ابن الحسین گفتن نرو. زید آدم شجاعی بود، میخواست برد، میدونستم خلیفه قاسب است، ولی صلاح نبود. حالا هم که رفت ائمه دعاش کردن، امام صادق دعاش کردن، گفتن مرد متقی بود، ولی حالا نمیرفت طوری نبود. چرا؟ چون وقت این نبود که دو تا جبهه تشکیل بشه، جبهه امام صادق مستقیما مثلا با جبهه خلیفه یا قاسب بخواد جنگ کنه. اما حالا این سوره اونجا نیست، سوره در جایی است که دو تا جبهه هست، یه جبهه مجاهدین و یه جبهه‌ای که باید مجاهدین با اون درگیر بشن. حالا اگه یه عده این وسط حواسشون پرت شد، این میشه ان الانسان لربه لکنون. ببینین سوره با کیا داره صحبت میکنه؟ با آخه دشمنی که ان الانسان لربه لکنون اینجا جاشنی میگه چرا حواستون نیست مسلمونا مذهبیا، که حالا وقت این نبود که بیفتین دنبال مال. ببینید انه له بالخير لشدید، تفاسیر نگاه کنید، خیر فرمودن مال و افتادن دنبال مال و ثروت. حالا وقت این کارا بود، کیا میافتن دنبال مال و ثروت تو این سیاق؟ اونایی که یادشون برد که حالا بحث مقابله است. بله وقتی بحث مقابله با دشمنه، شرایط طوریست که تو میتونی از کمبودهای مردم به نفع خودت استفاده کنی، مال و ثروت هم به دست بیاری، اما یادت باشه که تو در جبههی هستی که آینده دو از دست داده، آینده دو از دست داده. اینجاست که مکرر عرض کردم من نظرم از این صحبت مقام معظم رهبری یک فرهنگ بود، اونجایی که فرمودن من انقلابیم، من دیپلمات نیستم، عرایضی خواهم داشت در حد وسعم. دارن میدونین که دیپلماسی را که ایشون نفع نکردن، تضعیف هم نکردن، خواستن بگن که من به عنوان رهبر انقلاب غیر اونجایی هم که دولتیا باشن. خب دولتیا باید باشن، وزیر امور خارجه هم داشته باشن، دیپلماسی هم کار کنن، اما رهبری که بناست جبهه توحید رو نگه داره جز با روحیه انقلابی هیچ راهی دیگه نیست. اگه رفت دیپلماسی شد که یعنی تو گردونه تعریفی که جهان برای دنیای خودش کرده است. بله جهان تعریفی داره برای خودش، باشه ما هم تو اون ما هم میریم سازمان ملل. ما حضرت امام اگه صحبتش نگید باشه سازمان ملل رو به کل نف میکردن، به اعتبار اینکه اینا خود ابرقدرت ها برای خودشون ساختن که ملت ها به چاپن. اما با همه اینا ما تو بازی دنیای جهان یه وقت یه جا داریم، اما عمده جای خودمون رو به پای اونجا تعیین نکنیم. دولت ها به هر دلیلی باید توی همون گردونه بازی کنن. اصطلاحا هم میگن که دولت ها اصلا ذات دولت یعنی مدرن، در جهان مدرن دولتی که الان شما در کل دنیا میبینید غیر مثلا دولت هاییست که ما منظورمونست یا در اسلام مطرح هست. الان در یکی از نهادهای دنیای مدرن دولت هاست، حالا چه تقسیم قوا باشه چه نباشه، و بالاخره باید تو این دنیای مدرن فعال بود. اما این به معنای این نیست که شما در حد دولت ها و دیپلماسی متوقف بشید. اگه در حد دولت ها و دیپلماسی متوقف بشید به کلی معنای بودن حضورتون در این تاریخ رو از دست میدید. رو این جمله من عنایت بفرما، ما معنامون در این تاریخ مقابله با استکبار و کفر است. خب حالا هر معنای دیگه ان الانسان لربه لکنود. و بعدش هم عجیبه، من خیلی دلم بخواد زود رد بشیم، اما این خیلی عجیبه که آدم بدونه که میدونه چه بلایی سر خودش میاره. یه بار دیگه تکرار کردم انه علی ذلک لشهید، یعنی بخواین و نخواین میدونن اینا که حق کجاست، جبهه حق کجاست و کجا باید بایستن و یادشون میره. اینجا بود که من نظرم از این آیه دارد به ما میگه آقا بشینید جا خودتون رو مشخص کنید، بازخوانی کنین تاریختون را. آیا در جبهه مجاهدین و شهدا هستید؟ هر جا دیگه باشید تو این شرایط تاریخ میگم، گفتم یه وقت است که نباید اصلا این کارو بکنم. من زید ابن علی را که آدم خوبیش میدونی ولی لازم نبود این کارو بکنی، خوبم هست که اگر اصلا تاریخ زیدیه را بدونی. ولی خب حضرتم گریه کردن وقتی که ایشونا شهید کردن و به دار زدن، ولی حالا که اون وقت نیست، اون وقت ما لازم نبود با خلیفه در بیافتیم. ما باید راه همون روش فرهنگی را حضرت ابو عبدالله دیدین اون وقتیه که اونا مقابله کردن دیگه. نه همون جام حضرت گفتن به هر گفتن میخوای برمیگردم نامای اوناست، خیلی ها بهمون برمیخورد که من خودم یادمه که پس چرا حضرت میخوام برگردن؟ آخه اون وقت شرایط این نبود، اونا دعوت کردن. بله وقتی هم که دیگه درگیری مستقیم شد حضرت به بهترین نه به قول آقای مطهری ترور رو تبدیل به شهادت کردن و تغذیه دنیای ما را شرایط فراهم کردن. اینجاست که باز میخوام رو این، یعنی الان کجاییم؟ الان رفقا خطر که ما رو تهدید میکنه اینه که یادمون بره که حالا وقت مال جمع کردن و نم گروه و خط و ما فقط امروی جبهه داریم، جبهه مجاهدین و هر جبهه دیگه به آیندهمون لطمه زدم. من یه یادداشتی دارم، خب نمونش اولش همین آیه که دارین دیگه، به شکلای مختلف داریم. حالا اینجا این روایت هم مثلا جاهد الکفار به عیدی کن و علسنت کن، به ما میفرمان که کجایید اون وقتی که باید با کفار با تمام وجود درگیر بشید. من اینجور یادداشت کردم که قضیه از این قرار است که تاریخ دیگری به میان آمده. ببینید مثلا هیچ وقت این تاریخ، تاریخ شیخ عبدالکریم حائری یزدی نیست، مرحوم مؤسس حوزه علمی قم. اونجا اتفاقا باید ایشون با رضاخان در نمی افتاد، بعدش فرق میکنه داد، چون باید این حوزه فعلا پا میگرفت. بعد که پا میگرفت اون وقت نه، امام هم انتظار داشت که یخته جدیتر بیا، ولی به خصوص در زمان آیت الله بروجردی. ولی تازه اونجا هم امام نظرشون نبود که مستقیم درگیر بشن، فرمودن که نگذارید نفوذی پیدا بشه تو حوزه. بعدم که دیدید که امام وقتی هم که مرجع شدن، تا اون وقتی که شاه پاشا از گلیمش اون اندازه که حق نبود به عنوان سلطنت میشد، به قول خودشون میگن شاه شاگیریش میکرد، علما کشور اداره میکردن. اما وقتی که اومد بحث انجمنهای ایالتی و ولایتی سال 41 دیگه، این پاشا از گلیم درا کردن، امام هم روبروشون باستند و دیگه با کاپیتالاسیون که برخورد مستقیم کردن. که اینا هم خیلی عجیبه است که امام را در منحنی شخصیتشون اگه دنبال کنید، تا یه جای اگه یاد باشه تو همون کاپیتولاسیون میگن که من به تو نصیحت میکنم، از من بشنو، از اسرائیل، از آمریکا یا اسرائیل یادم رفته است، نشنو. خب اینجا ما عرض جا میخوردیم که چرا امام نصیحت میکنه؟ بابا سال 43، سال 43 غیر سال 55 و 56 است. اون وقت امام امید داشتن که شاه را جا خودش بشونن و مثل قبل که اومن علما کشور اداره میکنه اداره کنن. اما سال 56 به بعد که دیگه شما دیدی نه، باید تکلیفمونو باش روشن میکردیم که امام فرمودن شاه باید برود. اینا رو از این جهت میگم که حالا کجایید شما؟ حالا یادتون باشه دارید یه تاریخ دیگه میشه. ما تصور، یعنی منظورم امثال حضرت امام، تصور اولیه‌شونی بود که میشد که شاه باشد و ما هم کشور رو با فرهنگ دینمون اداره کنیم. خب اونجا به شاه نصیحت میکنه. اما وقتی تاریخ دیگه درش شروع میشه دیگه، اینجا یادتون باشه یه زمانی خود حضرت امام فرمودن آمریکا اگر آدم بشود ما کارش نداریم. ولی به نظر شما دیگه این آمریکا، این آمریکا مثلا شما این مناظره این دوتا علاقا ببینید، خب اصلا باورش آدم بیاد که دوتا آدم، من نمیگم دوتا آدم های کوچه بازاری های عادی، اینجوری احمقانه تری دیدین که مثلا در حدی که این کارشناسی که باید این دوتا را کنترل کنه چندین بار بلنگواش رو خاموش میکنه که مردم آمریکا از مزخرفاتش رو نشنون، بلنگوهای دوتاش اینا خاموش میکنه، ولی بلنگوهای ترامپ ها بیشتر خاموش، 70 چند بار اینا خاموش کرده، اونا کمتر انگار 32 بار خاموش کرد. ببین به کجا رسیده است که این آمریکا که اون نیست که امام بگه آمریکا اگر آدم بشه. آمریکا امروز جز نابودی یقین بدونید هیچی دیگه در پیشانیش نیست و انگار خدا هم حوصله‌اش سر رفته است که خیلی طولش بده. عجیبه خیلی داره تونتو اخی چی باورش بیاد که آمریکا ترامپ پیدا بشه توشه، این مسخره بازی ها هیچ فرق نمی کن واقعا دو تاشون علاقه. اما این آمریکا، اون آمریکایی که جفرسون اینا با چه قیافه ای درسته، کندی ها اینا، حالا همون جفرسونش که پیش که زادم باورش نمیام. پس توی تاریخی دیگه هستید. عرض من اینجاست میخونم متنا. قضیه از این قرار است که تاریخ دیگری به میان آمده. در این حالت برای درک آن تاریخ باید تفکر و احساس هر دو به میان باید. نمیشه فقط بیام اینجا درس بخونی یا بحث قرآنی گوش بده، نمیشه. فکر و عمل در تاریخی که انقلاب اسلامی شروع کرده آنچنان یگانه شده که حاصل آن تحقق شهادت است. ببینید روی این دختر فکر کنیم، ما که امام نفرمود که بیان برید شهید بشید، گفت که واجب است که جبهه ها رو خالی نکنید، شهید شدی که شدی. روحیه جهادی روحیه ایست که حالا عرض انشاءالله خدا توفیق بده عرض میکنم که چه برکاتی را خداوند در این مسیر گذاشته است و چه ظلماتی. اگه ظلمات اونا رو بشناسید، اونایی که این حضور تاریخی ازش غفلت کردن، میفهمید چه برکاتی برخوابیده. یعنی به نظر شما حاج قاسم یک انسان احساس معنوی داره، شجاع بود یا یه متفکر بود؟ عرضبنده اینه، تاریخی شروع شده است که تفکر احساس کنار هم اومدن. این به ندرت پیش میاد. نمونه روشنش شما تو امیرالمومنین میبینین دیگه، اوج حکمت و تفکر، اوج شجاعت و احساس و نیایش و صفا و اینا. خب این تاریخ گم شده بود، دارد این تاریخ بر میگرده. در جبهه ها اینا خوب داشتی، در مجاهدین مثل حاج قاسم و میبینی جملات ایشون، آدم مثلا باورش میاد که این یه چی میگن، یه سردار نظامیست دارد این حرفا رو میزنه یا یه متفکر ما بر فراز متفکران. من گاهی جملات ایشون رو میبینم. خب حاصل آن تحقق شهادت هاست، مگر ما نمیگوییم متفکرین تاریخ ما شهدا هستند؟ آن وقت عملیاتی تری انسان ها هم همان شهدا هستند. این به خوبی معلوم است، این به خوبی معلوم است که از یک طرف شهادت به ظاهر کاملا عملیاتی است و از طرف دیگر همه تفکر در فهم انقلاب اسلامی و آماده شدن برای بقای آن تا مرز شهادت در صحنه است. جمع تفکر و احساس معنوی. واقعا چه چیزی در حال وقوع است که شبهای حمله انسانهایی بس بزرگ و ارزشمند برای شهادت سبقت میگیرند تا به نحوی شهادت خود را برای خود رقم بزنند؟ چه میدانند شهادت؟ چون میدانند شهادت در این تاریخ یعنی چه؟ شهادت را برای آن که بهش بروند میخواهند شهید بشوند. این که تاریخ نمیشه، این نیست قضیه. شهادت را برای آن که بهش بروند نمیخواهند، میخواهند شهید بشوند، چون احساس میکنند با شهادت میتوانند به بقای انقلاب اسلامی کمک کنند. شما ملاحظه کنید سرداران ما اعم از همت و باکری و خرازی و حاج قاسم درست زمانی شهید میشود، این جمله را شما بهتر از من میتونید بپذیرید برای خودتون، که همه طرح‌های لازم را اونها در شخصیت خودشون به انجام رساندن و حالا باید طور دیگری عملیات کنن و آن شهادت است. و اینجاست که رهبر انقلاب، این جمله رهبر انقلاب را دلم میخواد یخده روش فکر کنید. در 14/8/97 یه صحبتی دارن میارزد که ما باش یخده فکر کنید. ایشون میفرماید شهدا مایه رونق حیات معنوی هست در کشور. حیات معنوی یعنی روحیه، یعنی احساس هویت، یعنی هدفداری، یعنی به سمت آرمانها حرکت کردن و عدم توقف. این کار شهداست. چون من که بهتر از این تعریفی برای مجاهده و شهادت نمیشناسم. ببینین دوباره میگم، شما امروز میدونید که یکی از مشکلات جوانان، من متن حضرت آقا رو ادامه میدم، به اصطلاح هم میگن که بحران هویت. بر همین هم بنده خدا نمیدونه چی کار کنه، هم میخواد فضا مجازی باشد، هم این ور باشد، هم اون ور باشد، هم هیئت باشد، هم یه جای باشد که نباید باشه. این چرا گیج شده است؟ خوشی نمیدونه چی کار کنه. از اون ور درونش یه طلب متعالی داره، از اون ور شرایطی را برای خودش انتخاب نکرده که جبهش را مشخص کنه. اینجا حضرت آقا میگن آقا شما شهادت را یه خورده درست و دقیق ببینین، یعنی حیا، یعنی احساس هویت، یعنی هدفداری، یعنی به سمت آرمان ها حرکت کردن و عدم توقف. این کار شهداست. این را هم قرآن به ما یاد میدهد، شهدا تا هستن با تن خودشان دفاع میکنن و وقتی میروند با جان خودشان. وقت این آیه مشهور را میخونند که میخونند و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. اینا کیا میشن؟ یعنی شما. دارن بشارت میدن که بچه هایی که در جبهه جهاد خودتون رو تعریف کردید یه خبرای هست، الله خوفون علیهم ولا هم یحزنون. اینا درست معنی کردم یا نه؟ یه خبرای هست. بعد حضرت آقا ادامه میدن ببینید این استبشار یعنی بشارت دادن مال بعد از رفتن است. تا هستن جانشان، وطنشان و حرکت مادیشان در خدمت اسلام و در خدمت جامعه اسلامی است. وقتی میروند معنویتشان، صدایشان تازه بعد از رفتن بلند میشود. شما امتحان کنید نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشود. من سوالم از شما اینه، آیا شنیدید؟ چرا نشنوید؟ این رهبر ما شنیده است نطق شهدا. حالا این به قول این ندای بی صدا چه نوع نطقی است؟ ندا والله العلی العظیم گفته است، یه نوع گفتی است که جان شما میشنوه و زبانتون اظهار میکنه. بیچاره اونایی که گرفتار سیاسی کاری شدن و از شهدا نیاموختن که چگونه راه را ادامه بدیم. دیگه جمله رو یه بار دیگه میخونم، نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشود، با مردم حرف میزنند، بالذین لم یلحقوا بهم، با ما ها دارن میگویند، باید ما گوشمان سنگین نباشد تا بشنویم این صدا را. مهم این است که ما بشنویم این صدا را و خدای متعال در این صدا هم اثر گذاشته. پس دو تا نکته شد. من سوالم اینه چه کار کنیم که اون القای ربانی، اون شعوری که شهدا به ما با اون بصیرتی که اون دنیا پیدا میکنن میدن ما بشنویم. من خودم نظرم اینه که اگه آماده بشین نه حرف دارن، گاهی میادم سراغتون اما باورتون نمیاد این شهید بود با دون حرف میزن. شما رو برین سر مزار این شهید عزیزمون حجاجی، دور که نیست که. خب ببینید یه جور با تون حرف میزنه. یکی از این رفقا میگه اصلا من این سوره یاسینی که اینجا خوندم عمرن نخونده بودم. یا دعا مثلا دعا بخونید اونجا، حالا خدا همین دعا کامل مناجات شعبانیه، نماز مکرر نماز. یعنی این که چه گفت، یکی از این رفقا میفرمودن دیدم شهید به من یه مسئولیتی داد. حساب کردم چرا به من داد، من که بهتر از بقیه نیستم. متوجه شدم اینا حرفی منو میشنون، اما اگه یکی اینا میگفتن شهید باید میفهمد به کی بگید که بگه. این چیز عجیبی حساب که خب فقط شما گاهی باورتون میاد داشت بادون حرف میزن. حالا من باز تجربه رفقا رو میگم، یعنی شما به نظرتون برای مزار حاج قاسم برید، بنده اینا رو تو روایت دارم که حضرت وقتی که یکی از اینجا اقدام کند به سوی کربلا، ملائکت الله میان سراغش به استقلالش، به استقبالش همراهی میکنن. واقعا برای حاج قاسم هست؟ یعنی زوارش رو به استقبال میاد، خوش آمد میگه. خب اینا تو حرفای عجیبی بادون دارن. جمله رو میخونم، باید ما گوشمان سنگین نباشد تا بشنویم این صدا را. مهم این است که ما بشنویم این صدا را. کی میشنویم؟ باور کنیم مجاهده تنها جبهه ای است که میشد امروز زندگی کرد. باور کنیم تنها راه نجات بشر امروز در کلیت انقلابی است که شهدا براش جانشون رو دادن. رهبرش هم داره میگه من دیپلمات نیستم، من انقلابیم. دوباره من دلواپس این جمله هستم که یه جوری معنا کنیم که تصور کنیم مثلا تخفیف و تقلیل دیپلماسی است. ابدا از این جمله این بر نمیاد. خودشون هم امروز دیدین حتی فرمودن حد که حرمت رئیس جمهور و مسئوله حرام است، انتقاد باید کرد. حد که من تعجب میکنم بعضیا میگن ما طرفدار رهبری هستیم. بابا از سیاق سالها صحبت حضرت آقا برمیاد که آقا نقد خیلی خوبه ولی حد که توهین تضعیف حتی اینا حرام میشه. جمله خودش نمیدونه، یه جا فهمیدن جایز نیست، یه بار فهمیدن حرام است. این دوتاش یعنی حرام است. آقا ما حواسمون نیست کجا زندگی میکنیم. خب اینجور که باشی هرچی هم بگوی من طرفدار آقام، به قرآن دروغ میگی، هیچ صدایم از هیچ شهیدی نمیشنوی. ولی وقتی اومدین تو جبهه مقابله با استکبار، ذیل ولایت آقا، اصلا یه چیزی دیگه میشی. تأیید جبهه انقلابی منجر میشه که صداهایی رو میابید، و این صدا هم صدایی است که انسان را به حکمت میرسونه. میفرماند که مهم این است که ما بشنویم این صدا را، و خدای متعال در این صدا اثر گذاشته است، در این صدا اثر گذاشته است، واقعا اثر گذاشته. ببینید داره کی این حرفا را میزنه. جوری شده از که وقتی از شهیدی یک چیزی نقل می شود، یک حرف دقیق و متینی نقل می شود، اثر می گذارد و روی دلها، دلها را منقلب می کند. ما گوشمان سنگین است، این پیام ها را درست نمی شنویم. اگر به ما بشنوانند این پیام ها را، دیگر این گرایش به شرق و غرب و به دشمن و به کفر و الحاد و مانند اینها از بین ما رخ بر می بندد. تقصیر ماست، تقصیر من است که اینجا نشستم. میفرماد که میفرماد وظیفه دونه که ما گوش ما این پیام ها را درست، اگر به ما بشنوانانه، یعنی امثال بنده که بالاخره شما به بنده رجوع کردین، اگه من نتونم اینها را، این صدای شهدا را به قلب مبارک مخاطبان عزیز بشنوانم، خب معلومه حق ایناست که گرفتار دنیای مادی بشن. حتی بنده خدا گفت یعنی راست راستی این آمریکا که اینقدر دیگه پاشا یک کفش کرده است که با ما، با بایدن هم دیدین دیگه، گفت نه من مقابله میکنم به اسلام. تازه گفت فردا آخه یه تهمت های الکی هم به ما میزنن که مثلا ما با بعضی مردم آمریکا صحبت کردیم تو ایمیلاشون که خلاصه بعدن اگه به ترامپ رای بدن پدرتون رو در میارن. اصلا ما برامو اینا مسئله است. گفت سگ برادر شاقا، ما جای دیگه داریم قرار داریم، ما چیزی دیگه میبینیم در آمریکا که حالا مثلا حالا یه چهار تا آدم نادون یه گوشه دنیا می کار کرد، چه ربطی به ما داره؟ ما صدای شهدا رو اگه بشنوانیم، دیگر این گرایش به شرق و به غرب و به دشمن و به کفر و الحاد و مانند اینها از بین ما رخ برمی‌بندند. اگر این پیام را بشنویم، روحیه ها قوی خواهد شد، حرکت حرکت جدی خواهد شد. من به این جمله خیلی احترام میگذارم. ببینید شما، حضرت حق میفرماد شهدا به شما میگن که آقا لا خوفون علیهم ولا یحزن. آقا نه بی خودی گذشته دونه ضایع کنید، نه آینده رو دلواپسش باشید، خوف و حزن و مستحزن دیگه. و بعد میفرماد آقا خبرای هست. اینشون میفرماد که روحیا قوی میشه به حمدالله، یعنی جدی برخورد میکنیم. ادامش من اینجور نوشتم، صحبت حضرت آقا تموم شد. آری این افرادند که حقیقتاً دوران ما را آشکار کردند تا افق آینده درست تفسیر شود، و این و اینها به خوبی متوجه شده اند خداوند در این تاریخ و از طریق انقلاب اسلامی چه کار عظیمی را اراده کرده است. حالا حقه که خدا قسم بخورد به جرقه نعل اسبای اینا، وقت دادن بفهمه که دارد یه کار بزرگی میشه ماورای این شلختگی هایی که بعضیا دارن، وقت نتیجه میشه که جا خودش را درست تعیین میکنه. خداوند آنچنان به عظمت حضور تاریخی اسلام نظر داشت که سختی های مسلمانان در شعب ابی طالب در برابر آن کار عظیم چیزی به حساب نمی آمد، و از مسلمانان نیز چنین انتظاری داشت که به عظمت کار فکر کنند. دیگه که همه جون بهتره من بلدیم، یه خورما را یخت این میمیکید، یخت این کرونا هم که نبود که دلواپس باشن، یخت همون میمیکید، یعنی طاقتشون تا اینجا طاق میشد. خدا چرا به اینا رحم نکرد؟ خواهش میکنم اینجا دقیقه، چرا به اینا رحم نکرد؟ بلکه کاری بزرگ همینه، کار بزرگ رنج داره، ولی رنجی که انسان را قائم میکند نه زمین گیر. رنج راحت شد، چه شد مطلب بزرگ. خب این چرا خدا به اینا رحم نکرد؟ چون برای اینا مهم بود که معلوم بشه برای این کار بزرگ تا کجا حاضرن هزینه بدن. تا اونجا که حاضرن هزینه بدن، خدا هم تا اونجا جلوشون نفی استکبارا میگشاید. چرا اسلام اینقدر خوب تونست در اون صحنه بدرخشد؟ برای اینکه شیب ابی طالب داشت. شیب ابی طالب، میگم تاریخ ها بخونید، اینقدر سخت بود که حالا چه زحمت، اصلا تاریخ عجیب و غریبی است که با چه زحمتی تلاش میکردن یک نمیدونم کیلو به حال یک کیسه گندم به اینا برسونن که از گرسنگی نمیرن، و اینا هم طاقت آوردن. بله بعدم همچی ورق برگشت که شما بهتر از من میدونید. یه چیز عجیبی که من دلم بخواد خودتون بیشتر تحقیق کنین، این جریان سرای شهادت تو طلائیه و شهادت حاج همت و اون کشته های عجیبی که دادیم. یکی از این سردارا که ما که وقت اونجا نبودیم که یه نکته گفت، من تکرار میکنم خوب است روش فکر کنیم. دیدن که طلائیه خب این طرفش آبست، اون طرفش هم آبست، این اون مرزی که ما میرفتیم به من گفت فلانی اینجا رو میبینی که الان آب هست، اینقدر اینجا شهید رو هم بود که ما از رو شهید رو میرفتیم. میگفت بعدم که ما شکست به ظاهر خوردیم دیگه، شهید همت که شهید شد، خرازی هم که یه دستش از دست داد. میگفت شب این، میگفت من دو تا نکته بود هر دوشه با هم بگم. گو من این قضیه رو اول بگم که حاج حسین خرازی به بچه ها گفت که فلانیا ما امشب عملیاتی داریم که دو روز کربلاست، یکی دون بر نمی کردی. بعد قسمشون داد، گفت تو را خدا، تو را به امام حسین، هر کدومتون که دل دون برای شهادت نیست الان تاریک است، بلند شین برید، هیچ کی هم گله نداره. اینجور صحبت کرد این تیکش که این آقای سردار عزیز برام میگم، میگفت به خدا قسم همه سرشون زیر بود، عشق میریختن، یکی هم بلند نشد. حالا حساب کن اینا شهید شدن، حسین حسینی بودن دیگه. بعد ایشون وقت من اونجا یه شعری خوندم مشهور است دیگه، صد هزاران طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. اومد به من گفت فلانی 10 یا 10 سال بود داشتم میسوختم که آخه چی شد، ما این همه کشته دادیم چی هم خوب نشد دیگه. بعدم که خوب نزه بعد خیلی عملیات سختی بود، حالا بعد شلمچه خود کمک کرد. گفت من مونده بودم که بعد چی شد ما این همه کشته، بعدم به ظاهر هیچی گیرمون نیم. گفت تو که این شعر خوندی یه جور دیگه برام معنی شد که تا این کشته ها داده نشه و معلوم نشد ما برای این انقلاب چقدر هزینه میتونیم بکنیم، اون وقت خداوم افق موسوی کلیم اللهیش نمی گشاید که امام اونجور پیام دادن در اینا. بعدن من عرایزی رو پیام امام دارم که اگر کسی وارد جبهه مجاهدین شد راه 100 ساله سلوک رو یک شبه طی میکنه. ما گم کردیم، حالا عرض خواهم کرد انشاءالله. خب آره، حالا حرف همینه. ببینید دوباره حالا آیه رو با هم میخونیم، 5 تا آیه به قول علامه طباطبایی همش قسمه، قسم به چیزهایی که به ظاهر چیزی نیست. ولی شما قسم بخورین، قسم به سخنان حاج حسین خرازی اون شب، به قرآن قسم درستی خوردید. اگه خدام قسم بخورد به سخنان حاج حسین، درست قسم خورده است. برای اینکه خدا اومد تو تاریخ، خدا مناسبات بشر رو تغییر داد. حالا ما کار داریم برای اینکه این انقلاب را بفهمین از طریق مجاهدین تا کجا اومده است. خب اون وقت حالا بدبخت کیاند؟ حرف من اینه، باید تا دلم هم میخواد خیلی روشن تر از این حرف بزنم. بدبخت کیاند؟ اونایی که اینا نمیفهمند. خودتون میدونی. ما سخنرانای زیادی داریم، بدبخت اونان که اینا نمیفهمن. چیا نمیفهمن؟ والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بهی نقعا فوسطن بهی جمعا. اینا نمیفهمن یعنی چی. یعنی ان الانسان لربه لکنو، یعنی این چی تو آدم این صحنه را ول کنه. بله شما دیدین که بعضی موقع طرف وارد تجارت میشه، کارآفرین میشه، این داره دقیقا همون کارو میکنه که حاج قاسم میکنه. یکی هم درست عکسش، بیچاره بدبخت ذلیل پولا رو میگیره دیگه، سرنگ چی میگن برای این بیماری قند، آن پول پول من پول 4200 بگیرید که برید آنسولین بیاره، آنسولین بیاره، بعد یه همین سر داره دیگه جا دیگه توی کشور دیگه و اینا. حالا بعدم اونا تازه تهمت به ما بزنن که قاجار، نه بابا این دزد ما بوده، کی ما می‌خواستیم این کارو بکنید. این ذلیل بودنش رو شما اسمش چی می‌ذارید؟ این دیگه بدتر از این نمیشه. انسان‌ها باید خودشونو اگه میخوان اون نباشن بگن میخوان چی باشن. خواهش میکنم عرضم عنایت بفرما. ما اینکه تو جمله‌ام بود که ببینیم که اونهایی که در جبهه مجاهده‌ای که تاریخش گشوده شده نیستن کجا، هر جا باشن بدترین جان دار. زمان امام صادق اگه شما مقابل خلیفه وان نمیسادید که بدترین جا نبودید. امروز که جبهه کفر کاملا اومده روبروی شما واسده است و شما در جبهه توحید به حمدالله روبروی استکبار واسدید، هر جا غیر این جبهه باشید هم بد جای هستید و هم دارید خودتون به خودتون دروغ میگید و میدانید که دروغ میگید. از کجا در آوردم میدانید دروغ میگید؟ و انه علی ذلک لشهید. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش مال دوستی میشه. و بعد انشاءالله با هم دیگه صحبت کنیم که اینها یک ابدیتی که از همین حالا میتونستن توش زندگی کنند رو از دست دادن. یعنی شما از خودتون بترسید. الانه همطور که باز امروز حضرت آقا هم تأکید کردن، قبلا هم تأکید کردن، ما امروز اگر در جبهه انقلاب باشیم، در جبهه مجاهده با کفر باشیم، هر شکلی که باشیم انشاءالله عرض خواهم کرد اون چنان افقهای معنوی جلومون گشوده میشه که والله العلی العظیم امروز خودتون رو در معاد ابدی کنار پیامبر و آل پیامبر احساس میکنید. یه صلوات بفرست. من خیلی دلم میخواد بتونم این آیه 9 و 10 و 11 را با شما در میون بذارم. نه ترسین، حالا هم نمیخوام در میون بذارم، اما رابطهش ببینین، تا این دو قسمت ها راحت میتونیم با هم کنار بیام. قسمت 5 تا آیه اول را تا 3 تا آیه بعد را. ولی شما آنی که میرین تو آیه بعدی، آیه 9 و 10 و 11، میرین تو باورهاتون که خب آره راست میگه قیامت هست. بابا این نمیخواد ما رو بگه، این داره میگه آیا افلا یعلم، آیا اینا متوجه نیستن؟ این بس علم اینجا که علم یعنی حس حضور، العلم نورون یقذفه فی قلب من یشا، آیا اینا یه نوری ندارن که متوجه باشن که از قبرها که بلند بعثرم میشن اینها در یک تکلیف معین کردنی خودشون را حفظ کنن؟ حوصله را بعدن معنا خواهم کرد که به قول علامه بین ایمان و کفر جدایی میفته، تحصیل آنچه در سینه ها، جدا سازی صفات باطنی، یوم السرائر یوم تبل السرائر. حوصله ما فی صدور، آیا اینها نمیدونن اینجا را به من بیان؟ نمیدونن که با حضور در جبهه مجاهدین خودشون را در ابدیت میتونن حس کنن که از قبرها آزاد میشن. قبرها بگین حیات فکری ظلمانی و اینها با خودشون به بهترین نحو برخورد میشه و میابند که پروردگارشون چقدر در آگاهی نسبت به اینهاست، که این انشاءالله باید آروم آروم بحث بشه. من هنوز تو اون قسمت اول و دوم گیرم که چه تاریخی است این تاریخ ما که رهبر انقلاب میفرماد که من دیپلمات نیستم، من انقلابیم. ما برای معنای خودمون باید انقلابی باشیم، یک. برای انقلابی بودن باید تکلیف خودمون رو مشخص کنیم. باقیش هم دیگه همه چی. خطری که من شما رو تهدید میکنه اینه که یادمون نره که بابا دو تا جبهه بیشتر نیست، نسالک و ندعوک. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرور عیوننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبر رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولایمان حضرت صاحب الامر رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. پروردگار را به حقیقت بهترین قربی که امام معصوم ما حضرت امام عسکری در محضر تو داشت، پروردگارا بهترین افق آینده نوری توحیدی را در مقابل این ملت بگشا. پروردگارا به حقیقت ولایت مولایمان که مژده به بشریت بود و به ملت شیعه، به حقیقت این ولایت پروردگارا استحکام باقی ماندن در بقای این انقلاب برای ظهور حضرت مولایمان را به ما عطا بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. این انقلاب قرآنی، این انقلاب الهی که لطف توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگار را به حقیقت شهدا، به حقیقت جانبازان، به حقیقت خانواده شهدا شایستگی سربازی این انقلاب را به ما عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این افق امیدواری امیدواران برای تحقق توحید محمدی را در پناه خودت حفظ و محفوظ و قدرتمند بدار. ما را مسلمان بنیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.